بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه سید الشهدا زینب کبرا سید الساجدین سلام الله علیهم اجمعین صلواتی هدیه بفرم. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره رسول خدا امیر المؤمنین حضرت مجتبا و ائمه هدا علیهم صلوات الله صلوات دیگری هدیه بفرمایید. خداوند انشاءالله این قدم های ناقابل ما، عرض ادب مختصر ما، گفت و شنیده کم رمق ما رو به کرمش قبول کنه و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی اسرارواح و نافدا، زیارت روی مبارکش، نوکری درگاهش و شهادت در راهش نصیب ما کنه و مقدر بفرماید صلوات دیگری هدیه بفرمایید. مختصر تحلیلی از قیام سید الشهدا صلوات الله علیه موضوع گفتگو ماست. مطالبی گذشت که به اونها نمی پردازم. آخریش این بود که اون جهالت عظیم دو اتفاق اصلی باعث شد قیام سید الشهدا اینطور مظلومانه شکل بگیره. یکی با اهذه بالارض للادنا، به ثمن بخس فروختن سید الشهدا رو، دنبال پول بودن. و یکی هم این که تکفیر کردن نستجیر الله حضرت رو، شخصیتش رو آخوندهای طرفدار بنی امیه سعی کردن لکه‌دار کنن. گرچه الان همه جا روشنه که چه اوضاعی هست، ولی زمان خود حضرت متاسفانه جسارت‌های زیادی به حضرت شد. یه متنی داریم در کتاب امامه و سیاسهی که منصوب به ابن قتیبه هست از قرن سوم، که حتی کتاب برای او هم نباشه کتاب مهم قدیمی هست. اونجا داره که یزید وقتی نامه نوشت، خبر وقتی یزید معاویه به درک واصل شد، یزید بیرون در حال چریدن بود، رفته بود پیکنیک، چند روز طول کشید تا بیاد شام دمشق و اونجا نامه نوشت به یزید، به ولید ابن عتبه حاکم مدینه. گفت از مردم بیعت بگیر و از عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر و سید الشهدا. یه خواهر یا برادر دیشب نامه نوشته بود، خروج از بحثه، که شما اسم صحابه رو میبرید ممکنه مثلا بعضی ها روحیشون جریه دار بشه. ما ابدا توهین نمی کنیم و آنچه میگیم چیزیست که تو منابع اومده، بعضا بیشترش تو منابع غیر شیعه هم اومده. ما در بیان حقیقت که نمیتونیم سانسور کنیم، در عمل باید با برادران غیر شیعه مماشات کنیم، رفتار مهربانانه داشته باشیم. در بیان حقیقت که نمیتونیم حقیقت رو سانسور کنیم. و چیزایی هم که عرض کردیم اقل چیزاییست که خودشون گفتن، خیلی از چیزایی که خودشون گفتن نمیشه بیان کرد تازه. و مستند فرموده بودن دلیلشون رو به فرمایشات رهبری معظم انقلاب، که این استنادم درست نیست. شما نگاه کنید که آقا راجب طلحه و زبیر چه عباراتی فرموده، یا مرحوم امام رحمت الله علیه نسبت به معاویه مثلا. بله اگه بنده هم مثلا فرض بفرمایید مثلا بلا تشبیه خدا اون روزو نیاره که اینقدر من بیچاره بشم که مثلا مسئول دولت باشم که الان آمریکاست، بود و نبودش خیلی ظاهرن فرقی نمیکنه. اونجا چرا بنده هم جایگاه هم اونقدر فرق میکرد، ممکن بود بعضی حقایق رو بازم نگم. ولی به عنوان معلم تاریخ معنی نداره که از اینی که سانسور میکنیم بیشتر سانسور کن. و اینم فرمایش آقا نیست. آقا میفرماید کتاب القدیر کتاب وحدت بخشه. شما عباراتی که تو القدیر هست دو سه بارم آقا فرموده این عبارات، ببینید که چه فرموده. یا آقا میفرماید زیارت قدیریه امام هادی از قرر زیارته. شما ببینید حرفایی که اونجا هست، امام هادی خیلی از حرفای من شدیدتر، من به اندازه کافی سیغلیش کردم، نرمش کردم و اینو مستند نباید کرد به آقا بی جهت. آقا ابداً نفرمودن حقایق بیان نشه. توهین نباید بشه یک، دشمنی نباید بشه دو. بنده با هیچ سنی دشمنی ندارم، چون عمده اینا رو میدونم حقیقت بهشون نرسید، هیچ دعوا ندارم با کسی، ولی حقیقت رو نمیشه انکار کرد. خلاصه عرض کردیم که وقتی از یزید نامه نوشت که عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر و سید الشهدا رو خاص بیعت بگیر، یه نقلی اینجا هست خیلی عجیبه، یکی از دلایل اینه که امام حسین زن و بچه‌شو برد. البته دلایل زیاده، شاید یه شب بحث کردیم، 7-8 تا نکته است. یکیش ولی اینه که یزید نوشت اگر اینها بیعت نکردند، که حالا اینم اختلافه که این بار دوم نامه رسید، یعنی اول گفت اینا بیعت کنند باید، بعد که خبر رسید مثلا امام حسین بیعت نمی‌کنه اینجوری شدید گفت، یا بار اول یه جا گفت، مهم نیست خیلی، گفت اگر اینا بیعت نکردند گردنشون رو بزن، قبل از اینکه گردنشون رو بزنی اموالشون مصادره است، همسرشون طلاقه. این یعنی چی؟ دو حالت آقا به وراث ارث میرسه، یا شخص بمیره یا شخص مرتد بشه. این شخص مرتد بشه، بشه کافر، همسرش میره تو عده، انگار عده طلاق، بعد هم میتونه ازدواج کنه، ارثش هم تقسیم میکنن به وراثش. این یعنی چی؟ یعنی اگر اینو با من بیعت نکردن اینها مرتدن، همون که دیشب عرض کردیم، یعنی تکفیر کردن سید الشهدا رو، طبیعتاً پاش باید 4 تا آخوند وایساده باشن که این کلام کثیف یزید بخواد جای بگیره. و یکی از دلایل بردن زن و بچه اینه که اگر این ملعون‌ها حضرت زن و بچه رو نمی برد و حضرت مثلا فرض کنید فرار میکرد از دست اینا، میگفتن نستجیر بالله مرتده، همسرش طلاقه، بعد از عده ممکن بود حاکم بگه که دستوری از اینه با فلانی ازدواج کن، خدمت میکنی نمیشد نگهدار، لذا حضرت زن و فرزندان رو خارج کرد. ولید ابن عتبه حاکم مدینه مثل نعمان بشیر حاکم کوفه بود، این هم ناسبی بود، باباش طبق بعضی نقلا قتل مقتول دست امیرالمومنین بود، خوشش نمیومد از امیرالمومنین، ولی انقدرم دیوونه نبود که بخواد خون پسر پیغمبر بریزه. لازم امام حسین خبر که آقا اینجوریه، خب اونجایشو که شنیدید و خیلی سریع رد میشم که حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام سلام، یعنی بای بای اسلام دیگه، خدا حافظ اسلام، و علی الاسلام سلام اذ بلیت الامت و براع مثل یزید. در فتوح ابن حسن جملات اضافی هم هست که مثلا انا اهل بیت النبوه موضع رساله مختلف الملائکه بنا فتح الله بنا یخته و یزید رجل شارب الخمر قاتل نفس المحترمه معلنون بالفسق، اون اینجوریه من اینجوری مثلی لا یبایع مثله. اینی که چرا امام بیعت نمی کنه رو اگر زنده بودم یه شبی عرض می کنم، چون خود بیعت نکردن امام محل بحثه اینجا. اول اینجا امام فرمود که خب تو هم من برای چی بیعت سری که به دردت نمیخوره؟ چرا امام می فرمود بیعت سری به دردت نمیخوره؟ چون این هم مردم مدینه، اتحادیه لبو فروشان، اتحادیه لاستیک فروشان، اتحادیه نمیدونم نلبندان، چیکار داریم که بیعت کرد که بیعت نکرد؟ میگه بیعت اهل مدینه رو بگیر، این ستا رو اسم میبره. چرا؟ چون بیعت این چند نفر به بیان مشروعیت حکومت یزید بین مردم کمک میکنه، وگرنه امام حسین هم مثل یکی دیگه اگه از نظر اینا یکی بود. لذا از اساس بیعت سر که به دردت نمیخوره، یواشکی بهم بیعت کنم چیکار؟ تو میخوای به چش مردم برسونی که من بیعت کردم، یعنی تایید کردم، پس اینجا فایده نداره. گفت بله راست میگی. فرمود پس بذار ببینم چی میشه. نفرمود بیعت میکنم یا نمیکنم. اگر اون نقل ابن حسن نباشه، اگه باشه که اصلا یعنی بیعت نمیکنم اعلامم کرد. چرا آقای ما بیعت نکرد؟ خب چرا مثل ائمه دیگه تقیه نکرد؟ چرا مثل امام سجاد تقیه نکرد؟ این خودش یه بحث مفصلی است که جدا باید بحث کن. چرا امام حسین سلام الله علیه رفتار استثنایی داشت؟ آیا ائمه دیگه در بیعت ظاهری تقیه‌ای استراری با حکام جور زمان نبودن؟ این باید بحث بشه جدا. منتها ما چون میخوایم بحث و مدیریت کنیم، بحث بیعت رو رد میکنم، یه شب به بیعت میپردازیم. حضرت نخواست بیعت کنه در هر صورت. خب بله، بین نیم روز تا دو روز تقریبا فاصله است تا سید الشهدا از مدینه خارج بشه. بعضی ها اینجا که دو گروهن، ما گروه اول یقشونو بکشیم راحت تره، بعضی از سکولارها که خیلی هم جنجال کردن، این کلیپو 600 هزار بار پخش کردن، و یکی هم بعضی از فقها. خطرناکه با فقها ور بریم، لذا ما همون جواب سکولار بدیم، جواب اونا رو هم تقریبا دادیم، خیلی متعرضشون نمیشه. دو گروه که یه گروه سنتی هن، بعضی از فقها، یه گروه هم سکولارها، گفتن امام حسین فرار کن. من همینجور نگاه نکنید میگم فقهای سنتی ها، اینجا اسم ببرم جنجال کشوری میشه. شاید شما ندونید ولی خودم میدونم که کجاها صوت بنده رو برای بعضی از مراجع میذارن. خودش طرف گفت، میگردیم تیم میذارن ببینن کجا چی میگی. ما چون نمیخوایم جنجال کنیم، یعنی حرف رو نقد میکنیم، دعوا با شخص که ما نداریم. که همین قدم که من گفتم بعدن ببینمشون گله میکنن، میگن منظورت ما بود. ولی گالت باز گفت نمیشه که حقیقت رو نگفت. ما اینقدر بیکار داریم، آدمای ریش سفیدی داریم که ما سن بچه کوچیکشونیم، حرفای دیگرانو رصد میکنن ببینن چی میگه. خلاصه ما حوصله جنجال نداریم. همین اینم که من گفتم میدونم اگر ببینم به من گله خواهند کرد. حالا دیگه چیکار کنم؟ میگن که آقا امام حسین اصلا قیام میام کیلو چنده؟ امام حسین فرار کرده کلن، یعنی قیام حسینی نیست، این فرار حسینیه. هم آیت الله اینو فرموده، هم سکولارا فرمودن. خب ما تو بحث عاشوراشناسی که تو حوزه داریم، بحث منبر نیست، اونجا مفصلتر اینجا رو نقد میکنیم. ولی علل حساب آقایونی که میگن فرار کرده، میگیم آقا اینجا جون امام در خطره دیگه، تو مدینه است حضرت، بیعت نمیخواد بکنه، شبانه میخواد حرکت کنه، جونش تو خطره. فخرج منها خائفا یترقب. خب بله، برای حفظ جان از مدینه میاد بیرون. ولی فرار یه جهت نداره که شما از دسته ای که بخوای فرار کنی فقط نمیای بیرون، میری جایی که دست او به شما نرسه، درسته؟ نمیری جایی بشناسنت، میری جایی که نشناسنت، نمیری جایی که در دسترس باشی، میری جایی که در دسترس نباشی. شما بچه کوچولو رو هم دنبالش کنه، دسترست خارج میشه، میره تو کمد قایم میشه، نمیاد نزدیک شما. که ها یه نستجیرو بالله، آقا بعد آدم دیگه امام حسین فرارم بگی بلد نی؟ آقا امام حسین میخواست، آقا سلام علیکم عرض ادب، اگه میخوام بگن امام حسین سلام الله علیه فرار کرد، باید بگن خب فرار کرد رفت یه غاری، یه جایی، یه مخفیگاهی، بگی فرار کرد. بله برای کشته نشدن از مدینه اومد بیرون، ولی قرار بود فرار کنه از جاده اصلی به سمت مکه نمیرفت که همه میشناسنش. درسته؟ این چه فراریه؟ حالا جلوترم عرض میکنه، بگی فرار حسینی، طرف گریه هم میکنه، میگه آقا تو رو خدا ما حسین تحریف نکنید، قیام چیه؟ الان تو حوزه قم، تو هیئت بعضی از آقایون اگر بگن قیام سید و قیام حسین رو تصدیق عرض میکنه، اعتراض میکنه. قیام چی آقا؟ خواست بیعت نکنه، نکشنش، فرار کرد. باور نکردنیه نه؟ بله اینجوری. اصلا کهیر میزنه بی قیام حسینی، نکنه یه وقتی انقلابی های سو استفادهی بخوام بکنه، بر میخوره بهشون اصلا. خب آقای قرار بود فرار کنه، فقط کشته نشه، از مدینه می اومد بیرون، می رفت یه قاری، جایی، بیابونی، یه جایش که نمیشناستش مخفی می شد تا با از آسیاب بیفته. اگه دوره ساواک یا آخوندی منبری می رفت یه جایی، مثلا تو اصفهان یه منبر می رفت علیه حکومت حرف می زد، که نمی اومد تهران بره منبر، که آخه یعنی به خطر که خودشون نزدیک نمی کنه، که می رفت گم و گور می شد، یه مدت معمم نبود، دیگه امام حسین باید قد یه آدم عادی که فرار بلد باشه، آخه غریزی فرار، حشرات هم میفهمن بخوان فرار کنن ولی جو مخفی بشن دیده نشن. خب آدم باید جسارت نکنه انقدر به حضرت. فرار کرد، بله برای کشته نشدن از مدینه حرکت کرد، ولی کجا رفت؟ از جاده اصلی رفت مکه. اولا سوال، هیچ گزارشی نداریم که ولید ابن عتبه متعرض امام شده باشه. یزید گفته بود تو مدینه بگیریدش، ولی یا یزید نگفته بود تعقیبش کنید، یا ولید ابن عتبه که حاکم مدینه بود نمیخواست امام رو تعقیب کنه که خون امام به دستش نیفته. چه بسا اصلا شبونه به امام گفت که امام بره، که این تو تاریخ اینقدر مثل شمر و عبیدالله اینا ملعون نشه. توجه میکنی؟ هیچ گزارشی نداریم که حکومت مدینه شب 500 کیلومتر تقریبا راه مکه تا مدینه، امام با زن و بچه آروم داره میره، و لشکر بفرستن دنبالش میتونن بگیرنش. نگفتن هم امام قایم شد، فقط از مدینه خارج شد. خب 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد، 5 ساعت بعد بفهمن. 500 کیلومتر راهه، چند روز راهه با زن و بچه. لشکر نظامی هم که میرفتن میگرفتنش، نخواستن بگیرن. یا ولید نخواست تمرد کرد، یا یزید هم گفته بود تو شهر بگیر، یا مثلا بین ولید و امام حسین یه توافقی صورت گرفته باشه که ولید برای اینکه گیر نکنه بگه برو مدینه بیرون، ما نمیخوایم با هم درگیر شیم. حالا در هر صورت اینجا خیلی اوغلایی که امام سلام الله علیه نخواسته کشته بشه، مفت از مدینه اومده بیرون. کجا برم؟ غار نرفت، رفت شلوغ ترین جای اون زمان که موسم حج مکه است. چی اینجوری فرار میکنه آخه؟ نامه نگاری داره حضرت، از کوفه به حضرت نامه دادن، یعنی یه جایی که حضرت قایم نشده دیگه، خیلی واضحه دسترسی هست به امام. آقا رفتن مکه، شروع کردن به سخنرانی. یکی از نامه به مردم بصره بود که شما دیدید که حق حکومت حق ما بود. اصلا چی یعنی چی آقا؟ آدم فراری چه به این حرفا؟ حکومت حق ما بود. ان السنه قد امیتت، ان البدعه قد احیت. بعد فرمود ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. آدم میخواد فرار کنه که یار جمع نمیکنه آخه. کجا دیدید یکی داره فرار میکنه آدم جمع کنه؟ فراری فرار میکنه که تو دسترس نباشه، آدم اضافی باعث میشه لو بره کجاست. بله برای کشته نشدن از مدینه خارج شد، ولی این تطبیق فرار نمیکنه. حاکم مکه هم توی مکه نگرفت امامو، نه امامو نگرفت که عبدالله ابن زبیر هم نگرفت، اونم بیعت نکرده بود. این نشون میده یزیدم نفاق داشت، مکه حرم امن الهی بود، یزید نمیخواست در موسم حج دستش به خون امام آغشته بشه، نه به خون امام، حتی به خون عبدالله ابن زبیر. موسم حج که میگم نه اون ایام اصلی حج، یعنی هی جمعیت داره میاد، شهر داره شلوغ میشه، امام حسین سلام الله علیه این برمار سخنرانی میکنه، کسی کاری نداره، نه با امام کار ندارن، با عبدالله ابن زبیر هم که بیعت نکرد کار ندارن. یعنی حکومت یزید نمیخواد تو مکه امامو بکش تا اینکه میرسه به ایام اصلی حج. اونجا حضرت میفرماد که اینا میخوان منو بکشن و من نمیخوام حرم امن الهی حرمتش با مهمترین خون عالم ریخته بشه، نمیخوام حرمتش شکسته بشه. خب گزارشان نشون میده که امام حسین سلام الله علیه میتونست در مکه حکومت به دست بگیره. میانگین مردم نزدیک حج در مکه میانگین مؤمنینه دیگه، یعنی اون موسم حج میانگین اونا از میانگین ایمان شهرها بیشتره دیگه، خیلی رفتن حج. حضرت اونجا گزارشان نشون میده میتونست ادعای حکومت کنه، چون عبدالله ابن زبیر تنها کسی بود که امام گفت برو، همه میگفتن بمون، عبدالله ابن زبیر گفت برو، و ابن عباس گفت فلان فلان شده، تو برای این به امام حسین میگی برو که اگر او باشه تو نمیتونی حکومت درست کنی، چون میدونی که حکومت رو گرفت، حکومت با امام حسین کاری نداره. اینجا چند تا اتفاق افتاده. یکی این که عرض کردیم دیشب یه عده اومدن گفتن که آقا نستجیر ولا تفرقه است و چی است و حکومت خواهی و دنیا خواهی و که عرض کردیم امامو تخریب کرد. یه عده‌م خوب بودن اینا. اینا فراق امام حسین نمیتونستن تحمل کنن. مثل ام سلمه سلام الله علیها که شاید عرضم کردم شب اول دوم که امام حسین سلام الله علیه ودای امامت رو عرض کردم دیگه، آره ودای امامت رو جرأت نکه به داداشاش بده یو ادعای امامت کنن، ولی به ام سلمه داد، ام سلمه داد به حضرت سجاد. ام سلمه سلام الله علیها عرض کرد که حسین جان من از پیغمبر شنیدم تو در عراق کشته میشی، میترسم دیگه تو رو نبینیم. این حالت مخالفت نبود. ما تو مدعیا میخونیم مثلا کجا داری میری چرا من رو نمیبری از این حرفا، این هیچ کس نمیگه از زینب مخالف رفتن امام حسینه که طبیعتا فراق از پسر پیغمبر سخته. اینا نمیخواستن توهین امثال ام سلمه گریه میکردن، نمیخواستن توهین کنن، گفتن ما نمیخوایم با این ما دوست ندارم فراق امامو تحمل کنیم، یعنی آخرین دیدارمون باشه. لذا یه عده اینا هم گریه میکردن، گفتن ما پیغمبر یادمونه، فرمود تو در عراق شهید میشی، این اوضاعی که ما میبینیم، یعنی علم غیب نمیخواست، این اوضاعی که ما میبینیم تو این شرایط بری عراق شهید میشی، پیغمبرم اینقدر برات گریه کرده، نرو همون نروی که ما تو مدعی از قول از زینب برای امام حسین میگیم، نه نروی مخالف، نروی که خب طبیعتا هیچ مأمومی دوست نداره از امامش جدا بشه، سخته دیگه. حضرت فرمود یه وجب دورتر از کعبه کشته بشن بهتر از یه وجب نزدیکتره. من نمیخوام خانه خدا حرمتش شکسته بشه. حالا بعدن عرض خواهیم کرد که ماهیت قیام سید الشهدا اصلا نظامی نیست. بعدن مجبور، یعنی حداقل مراحل اولیش نظامی نیست. اینجا مردم کوفه با خبر شدن که خبر رسید که حسین ابن علی سلام الله، میدونی مرد با... یه دفعه دیگه هم شاید عرض کردم سید الشهدا سلام الله علیه دو بار از مردم کوفه بهش نامه رسیده بود، یه بار زمان حیات امام حسن وقتی امام حسن آتش بس امضا کرد حضرت جواب نداد، یه بار اول امامت حضرت گفتن آقا خب آقا برادرت شهید شد شما امام شدی قیام کن، بازم حضرت جواب نداد. یعنی حضرت مجبور نیست جواب نامه کسی رو بده که بگی چون کوفیان نامه زدن حضرت رفت. بنده سعی کردم اینو آروم آروم بگم که وقتی کوفیان فهمیدن امام بیعت نکرده از مدینه خارج شده اومده تو مکه، خبر داره به این اون میده که من با یزید بیعت نمی کنم، خبر به کوفیان رسید، بار سوم نامه نوشتن. یعنی بعد از تقریبا 9 سال و خورده دوباره نامه نوشتن که آقا اگر بیعت نمی کنی دو جور نامه رسید به حضرت، ما امام نداریم اینجا، ما میخوایم با ظلم بجنگیم، ما می یزید رو قبول نداریم، ما اینجا بی کس و کاریم، بی صاحبیم، بیا اینجا. توجه فرمودید این بار سومه. نکته اینجاست شروع حرکت سید الشهدا در کجاست؟ مدینه. بیعت نکرد حرکت کرد، درسته؟ نامه کوفیان وسط حرکت حضرت رسید، نامه کوفیان شروع حرکت حضرت نیست. مدینه حضرت بیعت نکرد که بگن آقا چرا امام حسین میگه کوفیان نامه نوشتن، کوفیا وقتی فهمیدن امام کارایی قراره بکنه نامه نوشتن. دو جورم نامه نوشتن، یه عده گفتن ما امام نداریم، در لحوف هست هر دوتا نامه، ما امام نداریم ولی امر میخوایم. اینا خیلی هاشون سلام علیکم، اینا خیلی هاشون بعدن کربلا شهید شدن از سرانشون. یه گروه هم به امام نامه نوشتن که نه امام پیکنیک دعوت کردن که رودخونه ها خروشان است، میوه ها رسیده، هلو داریم این هوا، آقا تشریف بیارید، انگار حضرت میخواد بیاد پیکنیک. همونی که عرض میکنه وقتی ارزش ها عوض میشه و اینا فقط هلو میفهمن و بزغاله ها گوشتاشون مثلا نرمه برای شیشلیکو، اینجوری حضرت دعوت کردن انگار پیکنیکه. و اینا کیان؟ مثل شبس ربعی بعدن تو سپاه دشمن وایستادن. دو جور نامه به حضرت رسید. حضرت جواب نامه اولو داد، اصلا فکر نمی‌کردن کوفی ازت جواب بده، هم به خاطر اشتباهات گذشته هم دو دفعه نامه نوشته بودن. تاریخ میگه که این از عبرت‌های عجیب تاریخه، میگه نامه رو گذاشتن وسط، دورش نشستن زار زار گریه کردن، جواب داده ما. اینا منتظر بودن دیگه. فرمود انی باعثن الیکم اخی و برادرم شوهر خواهر ازت بود و ابن عمی پسر عمو و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل، ثقه من مورد وثوقم از اهلم مسلم ابن عقیل رو میفرستم او اوضاع رو بررسی کنه باهاش بیعت کنید. آخه کی میخواد فرار کنه بیعت میگیره؟ خوش انصاف میگه فرار کرده. آخه این چه مدل فراریه که بیعت گرفتن؟ برای چی بیعت گرفتن؟ برای فرار؟ کی تا حالا شما کجا دیدین کسی میخواد فرار کنه بیعت بگیره؟ من آدم میسوزه از این که اینه 1400 سال گذشته بازم جسارت میشه به حضرت. اینا دور هم جمع شدن زار زدن که امام حسین نامه ما رو جواب داد. همزمان حضرت وقتی کوفیان نامه دادن نامه دیشب رو به بصره فرستاد که لو رفت. اونجا هم واضحه که حضرت فرمود که حکومت واسه ماست و اگه منو اطاعت کنید عهدکم سبیل الرشاد و اینا. کجا بوی فرار میاد؟ خوندیم متن نامه رو. جلوتر هم باز متن رو میخونم شما ببینید چند تاش فراریه. بله داریم که حضرت گفت آقا چرا اومدی؟ فرمود که به ارض ما جسارت کردن یعنی دشنام دادن، صبر کردیم، پولمون رو خوردن صبر کردیم، وای میستادن منو میکشتن. ما میگیم خروج از مدینه برای کشته نشدنه، ولی این فقط فرار نیست. آدم که نباید یه بودی همین چیزو ببینه. میگن که ارم ابریشم اینجوریه که اگه راه بره نمیتونه بخوره، اگه بخوره نمیتونه راه بره. یه بودیه، مغزش کوچیکه. آقا انسان که اینطوری نیست که امام برای کشتنشون از مدینه میاد بیرون، همزمان روشنگری میکنه، مردم کوفه میفهمن، درخواست میدن حضرت برای امتحانشون مسلم سلام الله علیه میفرست. خب بعضی ها میبادن و حضرت میگفتن که حالا نگاه کنین آقا موسم حج نزدیک به اون اوجش میشه، حضرت میبینه اینجا ترور میشه و اینجا نمیخوام کشته بشه دیگه، امکان موندن در مکه. مسلم فرمود آقا زود بیا، ولی حضرت زود نرفت. من بعدا زنده بودم توضیح میدم چرا. حضرت با سرعت نرفت، میتونست حضرت بتاخ زودتر بره قبل اینکه عبیدالله برسه به کوفه حضرت بره. حضرت زود نرفت، وایساد تا 8 ذی‌حجه که روز ترویه است. اونجا از حج خارج شد که دیگه اوج شلوغی ها که نزدیک شد خارج شد، دید دیگه نمیتونه بمونه کشته میشه، حد که حرمت کعبه میشه، نمیخواست این کار رو کنه. تصریح حضرت. مدینه هم که نمیتونه برگرده آقا، واضحه دیگه، درسته؟ مدینه هم نمیتونه برگرده، خب بره میکشنش دیگه، برای چی از مدینه اومدی بیرون؟ پس نمیتونه برگردی. اینم از این. خب باز اگه بخواد فرار کنه صرفا باید بره یه جایی که نشناسه، مکه بره بیرون مثلا یه جایی گم بشه حضرت، گرچه میدونه میکشنش. فرمون والله لو دخلت فی جحر هامت من هذه الهوام، اگر تو سوراخ یه حشره هم قایم بشم لاستخرجونی ولا قتلونی، منو بیرون میارن میکشن. خب من باید یه کاری کنم هم دیرتر کشته بشم، اولا هم اهدافمو بیان کنم. بنده عرض میکنم سید الشهدا دنبال تبلیغ یه چیزاییه که شاید نرسم امشب بگم، فعلا میگم تبلیغ میخواد بکن. اگر ازت دنبال صرفا کشته نشدن بود، حرف ابن عباس خوب بود، برو یمن اونجا قایم شو، لباس مبدل هم تنت کن، برو تو کوههای آفریقای جو قایم شو. اما این کسی بخواد یه حرفی رو بیان کنه، تبلیغ کنه، نمیره یه جای قایم شه. حضرت هم این کار رو نکرده. حضرت میخواد دیده بشه، حرفش به گوش مردم برسه. خب پس کجا باید بره؟ جاهای اصلی جهان اسلام که تجمع مسلمینه کجاست؟ مکه، مدینه، شام، بصره، کوفه. باقی اینجوری دو. مثلا شما ببینید در یمن حمله کرد معاویه، نوامیس مسلمین طرفداران امیرالمومنین رو تجاوز کردن، بردن اینا رو فروختن تو بازار. مثلا شما یک دونه گزارش از اینا نمیبینید. شهید فخ کشته شدن، چی شد؟ هیچ گزارشی از اینا نیست. شما ببینید برای دونه دونه این دخترای امام حسین و خواهرانش خطبه نقل کردن شیعه و سنی. حضرت میخواد یه حرفی به یه عده‌ای برسه که بنده توضیح میدم بعدن اون تبلیغ چی چیه. یا باید میرفت قایم میشد، بازم فرار میکرد که نخواست این کارو بکنه و به ابن عباس جواب مثبت نداد که برو یه جا قایم بشیم. دنبال کار صرفا نظامی هم نبود که توضیح خواهم داد بعدن، دنبال این بود که حرفشو فعلا یه عده بشنون، حرف رو بشنون. بعد میرفی که این 50 شام، بصره، کوفه، مکه، مدینه. مکه که جای موندن دیگه نیست، مدینه هم که بره میگیرن میکشن، میمونه 3 جا. درسته؟ شام هم دورتر از عراقه، هم خود یزید اونجاست، میمونه کجا؟ هی میگن آقا نرو کوفه. خب کجا برم نرم کوفه؟ حضرت هم به بصره نامونش هم به کوفه راه افتاد به سمت عراق، ببینه کوفه بره یا بصره بره. بعدن خبر رسید که بصره هم خیانت کردن، سفیرتو کشتن. کجا بره؟ هی میگن نرو آقا، کسی که باید یه جایی بره متروه، باید یه ایستگاه وایسه. میگه اینجا واین هست. میگه خب اینجا واین هستم پیاده نشم، کجا برم؟ جاشو بگو برم. وقتی قرار من یه جا بهه، میگه نرو کوفه، نرو کوفه. خب کجا بره؟ کجا بره نرو کوفه؟ اگر میخواست فرار کنه، بله میرفت قایم میشد یه جایی، یه غار یه جایی پیدا میکرد قایم میشد. حضرت که نمیخواد این کارو بکنه، بعدن هم دلیلش عرض میکنه، ولی واضحه که این کار نکرده حضرت. پس میخواد بره یه جایی حرف بزنه با مردم، تبیین کنه. اصلا جایی باقی نیست غیر کوفه. نکته اول. نکته دوم، آقا کوفه اقلا نامه اونم چقدر؟ 18,000 نامه. البته ممکنه یه نامه زیرش چند تا امضا داشته باشه. 18,000 نفر، 20,000 نفر، چون مسلم هم سلام الله علیه وقتی جلوی کاخه عبیدالله وایساد 20,000 تا نوشتن. حالا 20,000 تا یعنی حدود 20,000 تا، 20,000 تا یعنی 500 تا نه دیگه، یعنی اون که نگاهگر بود 20,000 تا جمعیت اینجاست. خب آقا کوفیا باز یک الکی گفتن آقا بیا، بقیه که اینم نگفتن. بصری ها چیکار کردن؟ من نامه ازت نرسید دستشون، یکیشون خیانت کرد، باقی چیکار کردن؟ یکی رو عرض کردیم، منذر ابن جارود عرض کردیم دیگه، خیانت کرد. بقیه که خیانت نکردن، عذر میخوام از محضان، چه غلطی کردن؟ راه افتادن، حرکت کردن، نامه فرستادن. حضرت دید از بصره خبری که نیست، شام هم که یزیده، مدینم برگردم میگیرنم، مکم نمیتونم وایستم، غیر کوفه کجا برم این نخوام فرار کنم قایم بشم؟ میگه نه یا کوفه، نه یا کوفه، راهی نیست اصلا. باز اینا دعوت هم تازه که اصلا دعوت هم نمی کردن، چه بسا حضرت باز کوفه می اومد. یه جا بره دیگه، نمیتونه که وایسه. لذا حضرت سمت کوفه اومد. از مکه که خواست خارج بشه، حاکم مکه نیرو فرستاد، گفت نمیذاریم بری. اینجا حضرت هم من نمیخوام توی مکه کشته بشم، هم خطر ترور حضرت هم جدی بود اون روزای آخر، شلوغ پلوغیا، همون نمیخوام کشته بشم اینجا، نمیخوام وایسم. بعد فرمود اینجا نوشتن که اسبا شیهه کشیدن و حضرت مثلا فرض بفرمایید که صورت اسبا خورد به هم و ممکنه مثلا مشتی هم به هم زدن دو طرف و آماده شدن. حضرت فرمود میجنگم، من نمیام تو مکه، همه ببینن شما زوری منو میخواید بیارید تو مکه. دقت میکنین؟ چرا؟ برای اینکه نمیخوام خونم تو مکه ریخته بشه. حضرت یه کار تبلیغی میخواد بکنه، خب نباید بدنام بشه بگن نگاه که میخواست یه حرف بزنه، حرمت خونه خودم شکسته شد. خود حضرت هم تصریح کرده به این، این تحلیل من نیست، نص کلام حضرت، من توضیح دارم میدم. فرمود نمیخوام تو مکه بمونم کشته بشم. عبدالله ابن زبیر وایساد و منجنیق زدن به کعبه. حضرت فرمود نمیخوام این اتفاق به بهانه من بیفته. عمرو ابن سعید اشتق که حاکم مکه بود، خبر بهش دادن که حسین ابن علی نمیاد، ولو ممکنه اینجا وایس درگیر شه. میگه من نمیام. گفت پس رهاش کن. توجه میکنین؟ اونم نمیخواست، اونم دنبال این نبود که به اسم اون تموم بشه. اینا رو بعدن عزل کرد یزید، همو رو هم ولید ابن عتبه رو، بیورزگی یعنی گفت نشونده، مثل نعمان ابن بشیر، اونا عبا داشتن با امام حسین درگیر بشه. این نشون میده هرچی امام حسین رو تخریب کنن، بالاخره کسایی میفهمن، هرچی به رو خودش نیاره آدم میفهمن که پسر پیغمبره، ولی هرچی تخریبش کنن تو جامعه نمیخوان. آقای ما حرکت کرد به سمت عراق، راه دیگری هم نبود. از این به بعد حضرت صحبت که میکنه کاملا فضای علت حرکتش رو توضیح داره میده دائما. یه نکته عرض کنم، ما در بین فقهامون فراوون داریم کسانی که میگن قیام امام حسین قابل فهم نیست. میدونید که این جمله قابل فهم نیست بهترین روشه، البته اونا بعضشون خیلی با تقوانا چون نتونستن ملاک فقهی در بیارن میگن قابل فهم نیست، و وقتی میگه قابل فهم نیست یعنی الگو، چیزی که قابل فهم نیست الگو نیست. نمیدونیم چرا این کارو کرده. پس حرکت حسینی نداریم، چون یعنی چیکار کرده که ما اونجوری عمل کنیم؟ چجوری الگوه؟ شاید باورتون نشه که در حوزه علمیه تو 5 سال اخیر چند تا کتاب نوشتن که حرکت امام حسین الگو نیست. نه اینکه بده، میگن نمیدونیم چی چیه. حتما خوبه چون امام حسینه، ولی چون نمیدونیم چی چیه الگو نیست. عزاداری کنید آقا باش. باش عزاداری کنید. ولی نمیدونیم چی چیه، چی کار کرده که ما اون کارو بکنیم. یا آقا هر فهمیده امام حسین چیه؟ شما 80 سال فقه خوندی آخه میگه نمیفهمه. خدا نکنه که جسارت شالله نمیکنه. آدم علم بخونه بشه حجاب. لقد شیعن الحسین سنیه، میگه من حرکت امام حسین رو خوندم شیعه شدم فهمیده، میگه نمیفهمی چی چیه. عزاداری کنه. خیلی توهینه به حضرت. ما در زیاراتمون چند بار داریم که سیدالشهدا صلوات الله علیه تو همین زیارت بسیار عظیم الشان اربعین، واقعا عجیبه این، اصلا نیاز نیست سند داشته باشه، چون شما وقتی تحلیل تاریخ میکنی میبینی اینجا با یه جمله امام فرموده بذل مهجته فی کل یستنقذ عبادک من الجهاله، یعنی کاملا با تاریخ جوره، اصلا سند نمیخواد این حرف. اگرم امام نگفته یکی زده تو خال. فرمود فقط توازر علیه من قررت و دنیا، پشت به پشت هم دن کسایی که دنیا فریبشون داده بود، و با احذه و بالارض للادنا، به سمن بغض فروختنش. این واقع است. یه جای دیگه امام صادق سلام الله علیه اینجا میفرمود، جاهای دیگه هم داریم که فاعذرف دعا یا فاعذرف دعوه، امام حسین سلام الله علیه فاعذرف دعوه یا دعا، یعنی چی؟ یعنی عذری در دعوتش برای نپیوستن به او باقی نگذاشت. دقت کردین؟ امام حسین سلام الله علیه عذری برای نپیوستن به دعوتش برای مردم باقی نگذاشت که کسی بگه ما نمیدونستیم چرا این کارو کرده، ما که نمیفهمیدیم داره چیکار. خب شما برادر فقیه وقتی میگی نمیفهمیم امام حسین چیکار کرده، یعنی میتونی به کوفیان بگین نمیدونیم که امام حسین برای چی قیام کرده، چون نمیدونیم الگو نیست، خودکشیه مثلا نستجیرو بالله، ما نمیفهمیم که چیکار کرده. آدم چیزی که نمیفهمه ظاهرش نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی ظاهرش، خوب دقت کنید برای میگم، یعنی ظاهرش با شریعت سازگار، و چون امام معصومه میگیم لابد یه دلیلی داشته ولش کن، شما نمیتونی اونجوری رفتار کنی، یعنی دیگه مطابق شریعت نیست، مطابق شریعت نیست، امر معروف نیستین، کار درست شرعی نیستین. اگر غیر امام حسین بود میگفتیم اشتباه کرده، امام حسین معصومه میگیم خب نمیدونیم چیکار کرده، لابد یه دلیلی داشته که ما نمیدونیم، ظاهرش خلاف شرع، یعنی برای میگم توهینه. و اگه اینجوری باشه کوفیان میگن ظاهرش کار خلاف شرع، مدنیان میگن ظاهرش خلاف شرع بود، ما چیکار کنیم؟ ممکن امام حسین معصوم نمیدونستیم، از شما خبر نداشتیم. ائمه ما زدن تو دهن کسی که اینجوری حرف بزنه. فاعذرف دعوه یعنی عذری باقی نذاش کسی بهش نپیونده، یعنی میفهمیدن داره چه کار میکنه. اگه بگی نمیفهمیدن که این عذر داشتن، امام حسینی که معصوم نمیدونستن، من به شما بگم بیا بریم پشتون بپر پایین، میگه حاج آقا حالا منبرتو گوش بدین ولی برچی بپرم پایین، این خلاف شرعه. یعنی عذر تراشی، آقا متوجه نیستی که عذر تراشید برای دشمنان. امام میفرماد فاعذرف دعا، عذری برای دعا یا دعوت یکیه، عذری برای نپیوستن باقی نگذاشت. جلوتر ما عرض میکنیم خیلی واضح صحبت کرده حضرت، خیلی واضح عذری باقی نگذاشت، پس قابل فهم بود. صحبت های سیدالشهدا رو از مدینه تا کربلا جمع کنی آقا 300 صفحه مطلبه. اینا نمیفهمیدن هی ازت پس برای چی حرف میزد آخه؟ حرف میزنی که بفهمن، نه حرف بزنی که نفهمن آخه. یعنی قابل فهم بوده دیگه، وگرنه یعنی چی؟ برای چی توضیح میده؟ خب مردمی که نمیفهمن آقا داره چیکار میکنه هی آقا حرف بزنه. میگم ببخشید ولی نمیتونیم از پشت اون بپریم پایین، ببخشید. اینا از مظلومیت ارکد سید الشهدا است. 1400 سال گذشته اونی که باید تبیین کنه امام چی کار کرده اون میگه ما نمیفهمیم. یه جوری هم میگه نمیفهم که اگه بگه کسی میفهمیم تختعه بشه. این نمیفهمیم و دوباره جدیدن برا چی هی مطرح میکنن؟ برای اینکه بگن اون آقا روح الله علکی برداشته قیامشو بنده به هر که سید الشهدا کرده است. ما نمیفهمیم چی کار کرده، شما برداشته الگو گرفتی رفته جون آدم، این خونه رو کی میخواد جواب بده؟ تو این فضا قدیمترم بوده، قدیمترم بوده، ولی خب الان انگیزش متفاوت، انگیزش متفاوت. حتی یه فوتبالیست، یا آقا فوتبالیستا تکرار کردن رأی دادن دمشون گرم، حالا تو وادی قیام سید الشهدا افتادن. دلیل قیام سید الشهدا برادر فوتبالیست اونجا گفته ای بگی قیام حسینی، یزید گفته حسین خروج کرد قیام کرد، هر کی بگی قیام حسینی یزیدیه. آقا شما برو شوتتو بزن برادر، چیکار به این کارا داری؟ پناور خدا. حضرت را افتاد به سمت کوفه، اینجا شروع کرد به صحبت کردن. فردا انشالله خدمت شما نمیرسم، من اگر زنده باشم شما رو انشالله اگر زنده باشم کربلا دعا میکنم، جمعه شب انشالله محضرتون برسم. از اینجا شروع میکنیم که حضرت از مکه به سمت کوفه حرکت کرد، خودش قیامشو داره تبیین میکنه. حالا شما ببین اسمشو باید قیام گذاشت یا هر چیزی دیگر که میخواد. این آیا میشه بهش گفت فرار؟ میشه گفت نفهمیدن موضوع؟ خدا میدونه که، خدا شاهده که اگر امام قیام نکرده بود هزار سال بعد از اینم فقط عزاداری میکردن و گفتن نمیدونیم چی کار کرد. باید 30 جلسه تحلیل کرد قیام سید الشهدا رو، بعدن توی جمله گفت امام رحمت الله علی حق حیات گردن ما در فهم عاشورا داره. یه چیزی فهمیدو از قیام امام حسین که اولا قابل تبیینه، داریم تبیین میکنیم، وگرنه هزار سال دیگه هم فقهای پیدا میشدن میگن قابل فهم نیست، بیشینید فقط گریه کنید، نمیدونیم چیکار کرده. و اگر شما بخوای الگو بگیرید تختعت کنن بگن تهمت نزن به حضرت، نمیدونیم چیکار کرده، نمیدونیم چیکار کرده. بهترین حالت برای اینه که بذاریش تو تاخچه، بذاریش تو ویترین، فقط مشکی باش پرچمش کنی، باش گریه کنی. گریه خیلی ارزشمنده، بر منکرش لعنت، ولی اینکه فقط باید باش گریه کنی، کار دیگه نمیشه کرد. امروز یه مورخ مشهوره یا طرفی داریم که میگه که آقا چیه مسخره بازی های سعی میکنن از رفتار اهل بیت الگو بگیرن. برید زندگیتون رو بکنین. قدیمی ها با امام حسین گریه میکردن فقط. یعنی اصلا آدم احساس میکنه که وسط کوفه، وسط مدینه، بغل دست عبدالله ابن عمر نشسته. عجیبه واقعا. این مظلومیت سید الشهدا ادامه داره. این که شما میبینید تا بگی کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، بعضی بلا فاصله همه صورتشون میریزه بیرون، کهیر میزنن میگن لا یوم کیوم الحسین، که آقا اینو با هم تنافی نداره. لا یوم کیوم الحسین یعنی از جهت مصیبت، از جهت یوم الله بودن، از جهت اون شدت جسارت به اهل بیت تاریخ نمونه نداره، شک تو این نیست. روایت هم نیست کل یوم عاشورا، ولی منطق مسلمونه که باید پیروی کنه از امامش دیگه. هر روز من باید به او حرکت کنم، یه قدم از یزید دورتر، یه قدم به امام حسین نزدیکتر بشم. و یعنی کسی نمیگه هر روز عاشوراست که ما محرم سفر مشکی میبوشیم، بقیه سال که مشکی نمیبوشیم. چرا کهیر میزنن از کل یوم عاشورا؟ هی ردیه مینویسن. این روایت نیست، این چی نیست، چون اصلا با این استمرار مشکل داره. در حالی که قیام سید الشهدا صلوات الله علیه می جوشه تو رگها، اینو من خیلی گفتم، اینم بازم بگم که خدا به ما به اندازه انشالله امام حسین به اندازه اون رقاصه قصر متوکل نگاه کنه. رقاصه شبان بزم شبانه متوکل کیه؟ این فاسق است، فاجر است، اهل همه غلطی هست. اونم تو کاخ متوکل. متوکل یه روز نوبت این بود شب، گفتن آقا شرابش رو کوف کردید مثلا مجلس اداره کنن، گفتن نیست، مادمازل نیست. خیلی بهش برخورد، معلومه که این بیاد تیکه پارش میخواد بکنه. رفتن خبرش کردن، بعد از مدتی اومد گرفتنش و بردنش جلوی متوکل. یه زن ترسوه طبیعتن، زن رقاصه چیچیه چیچیه، این باید بیشترم به ترس از شاه به اون خونخاری مثل متوکل که امام هادی رو تو مجلس شراب برده. اصلا چی تو جرأت کرده این حرف بزن؟ اصلا خاصیت امام حسین اینطوری. گفتش کجا بودی؟ زنی که مثلا فلان فلان شده. گفتش که حج رفته بودم. حج یعنی واجب، با عمره فرق داره. گفت منو مسخره کردی؟ تو ماه شعبان حج رفتی؟ حج مال زیه. گفت حجج تو الی قبر الحسین. چطور آخه یه رقاصه رو اینجوری شجاع کردی؟ این خاصیتشه، برای همین ظالما میترسن ازش. و حجج تو الی قبر الحسین. امام حسین یه هور نداره که یه قدم بزنی او جذبت میکنه. اینو کشتن، فامر به کرب قبر الحسین، گفت تخریب کنید. اینجا کجاست که رقاصه بزم شبانه منو مقابل من واش؟ این از این همه شمشیر نمیترسه. راهی نیست که بخوای امام حسین و نستجیرو بالله از دست مردم خارج کنین که به اسم عزاداری بیای با عزاداریش مقابله کنی. راهی جز این نیست. حسین جان به اندازه عبدو که به بابک، مسکین و که به بابک، یا محسن قد اتا کل مسیع. ما هم گناهکاریم، در خونت اومدیم. انظر الینا نظرت الرحیمه، یا لیتنی کنتو معک. حالا یه جمله عرض کنم، با هر چی داریم از امام رضا داریم، سلام الله علیه. من نمیدونم چی شد که یوهی شاید قسمتم بشه، ولی خودم اینجور برداشت میکنم که من روز عاشورا هر جا رفتم اسم امام رضا رو بردم. گفتم یا امام رضا، ما رزق محرمون از شما داریم، رزق کربلامون از شما میخوایم، ولی نعمت مایی. در یه زیارتی که مشهور به زیارت جوادیه، شاید هم علما گفته باشن، اینجوری میگن که السلام علی الامام الرؤوف الذي هيج احزان التفوف. شما بود که بازار گریه محرم رو گرم کردی، شما یاد ما دادی. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء، شما به ما یاد دادید. فبکل الحسین، خدا رحمت کنه همه امواتو. دیدم تو اعلامیه مادر استاد بزرگوار از آقای قربانی که هم نوکر با اخلاص، هم در سخنرانی و هم مدحی و استاد حوزه است. خب مادر از دنیا بره، ایشالله نصیبتون نشه، خیلی داغ بزرگیه. آدم پیرم باشه احساس یتیمی میکنه، بمیرم براد امام حسین. دیدم بالاش نوشته و قال الرضا علیه السلام، امروز روز تشییع ها، ولی یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین. همه چیمون به فدات. امام رضا اینجوری یاد داد. بعد یه روزه خونده که نمیتونم من اون روزه رو پیش وقت درست بخونم، خیلی هم تحریفش میکنن. من فقط اشاره میکنم دیگه، روزه علی اکبرم میخونن برای شما دیگه طول میکشه. یه جمله امام رضا گفته که نمیشه از دهن خارج بشه، آدم باید بمیره. وقتی حضرت فرمود ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین، بعد فرمود که فانه تو کربلا هر کسی سر از بدنش جدا شد بعد از شهادتش بود، فقط یه مولایی بود. نقل کردن صورتش روی خاک بود، داشت مناجات میکرد،
نذاشتن جملاتش به اتمام برسه. فرمود فانه ذبح.